رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 23 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. رمضان قادیروف گفته است افسران امنیتی بیرونه را که به خاک چچنستان می درآیند بپرانند. نخست وزیر قرقیزستان به پارلمان کشورش گفته است که از مقامش استعفا خواهد داد و خدمات مهاجرت تاجیکستان می گوید که بر اثر صدمه نقلیاتی در مسکو دو شهروند تاجیکستان جان باختند. تفصیل خبرها. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان که از حمایت قابل ملاحظه کاخ کرملی مسکو برخوردار است، با افسران نهادهای انتظامی گفته است که آنها نیروهای امنیتی را که بدون هماهنگی با آنها در چچنستان عملیات انجام می‌دهند، باید هدف تیر قرار دهند. قادیروف این نکته را در یک جلسه با افسران نهادهای انتظامی در گروزنی، مرکز چچنستان اظهار داشته است. اظهارات وی از تلویزیون پخش شده است و وی می‌گوید: من به طور رسمی به شما می‌گویم، اگر یگان افسر امنیتی خواه از مسکو باشد و یا خواه از ستاوروپول، بدون اجازه شما در قلمرو شما پیدا شود بپرانید. آنها باید این نکته را در نظر بگیرند. این سخنان نگرانی عمیق را به بار آورده است و آن بیش از پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در وضع ناگوار میگذارد که چطور پوتین امنیت چچنستان را به قادیروف واگذار میکند. نخست وزیر قرقیزستان جوامرد اتاربایف 23 اپریل به پارلمان این کشور گفته است که از مقامش استعفا خواهد داد و بعد از دادن گزارش از کاری حکومت خود در سال 2014 این استعفا را اعلان کرد و افزود در دولت دموکراتی باید مونوپولی قدرت وجود نداشته باشد. نخست وزیر قرقیزستان از آن ناراحت بود که پیشنهادهای او برای حل بحث سر کان کومتور و چاره های ضد بحرانی حکومت از طرف پارلمان پذیرفته نشدند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید که بر اثر صدمه نقلیاتی در مسکو دو شهروند این کشور جان باختند. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان 23 اپریل بر رادیوی آزادی گفت این حادثه نیمه شب 20 اپریل رخ داد و یک افتماشین خرد با دو ماشین کلان بارکش برخورد است و در نتیجه چند نفر به هلاکت رسیدند. اش کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش نگران است که کشتی‌های ایران با شورشیان شیعه حوثی در یمن ممکن است سلاح پیشرفته انتقال دهند و کشتی‌های را در نظر دارد که از ایران به سوی یمن می‌روند. از اش کارتر پرسیدند آیا آمریکا آماده است که کشتی‌های ایران را مجبوری نگاه دارد و آنها را تفتیش کند. کارتر به خبرنگاران گفته است که ما حق انتخاب داریم. کارتر همچنین گفت واشنگتن با تهران فهمانده است که آشکارا دامن زدن آتش و تلاش جانبداری از یک جانب درگیر را آمریکا خوش نخواهد پذیرفت. یارانی بریس نمتصف منعقدی کاخی کرملی مسکو از امریکا خواستند که بر ضد مبلغان تلویزیونی روسیه تحریم های بیشتر جاری کند. آنها این مبلغان را متهم میکنند که معرکه تبلیغاتی آنها توسط تلویزیون نیز یکی از سبب های کشتاری نمتصف شده است. ولادیمیر قرمرزه خوردی بر رادیوی آزادی گفت که وای و میخائیل کاسیانوف 23 اپریل در واشنگتن با قانونگذاران امریکا ملاقات و از آنها درخواست میکنند که بر ضد 8 رهبر تلویزیون طبق سند مگنیتس که برای نقض حقوق بشر تحریم جاری کنند. 23 اپریل نظامیان پاکستان گفتند که در حمله های هوایی دو روز اخیر در منطقه های قبیله نشینی وزیرستان شمالی 47 طالب را به قتل رساندند. بنابر اظهارات نظامیان در این حمله مقر شورشیان در روستای داتخیل هدف قرار گرفته است. شماره دقیق و نام کشته شدگان معلوم نشده است، زیرا این منطقه کوهستانی برای روزنامه‌نگاران دست نارس است. دادگاهی ولایت نوگارد حکم خود را بر ضد یک شهروند تاجیکستان صادر کرد. این شهروند تاجیکستان برای کشتار 4 نفر متهم دانسته شد. دادستان منطقه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که این شهروند تاجیکستان به حکم ابد محکوم شده است. از وی نام برده نمی شود. سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه با جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا گفته است برنامه‌ای که بر اساس آن نیروهای آمریکا نیروهای گارد ملی اوکراین را مشق می‌دهند نقضی سازشنامه آتش بس در مناقشه‌های شرقی اوکراین میباشد. وزارت کارهای خارجه روسیه گفت این اتهامات را لاوروف در جریان یک گفتگوی تلفنی با جان کری مطرح کرد. گفتگوی تلفنی با ابتکاری جان کری صورت گرفت. آمریکا این اتهامات لاوروف را رد کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. هواپیمای شرکت هوایی تاجیک ایر مجبور شد در شهر قزلورده قزاقستان نشست اضطراری انجام دهد. در قزاقستان 26 اپریل انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. درباره نامزد اساسی نورسلطان نظربایف در این کشور چی عقیده ها وجود دارد؟ و اخیراً 115 مهاجر کاری تاجیکستان دوباره حق ورود به قلمرو روسیه را پیدا کرده اند. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. هواپیمای بوئینگ 737 شرکت هوایی تاجیک ایری تاجیکستان که از شهر قرغان‌تپه به سمت مسکو پرواز می کرد مجبور شد در شهر قزلورده قزاقستان نشست اضطراری انجام دهد. سخنگوی شرکت هوایی تاجیک ایر می گوید که سبب فرود اجباری هواپیما نقص فنی ارزیابی می شود. همکار ما خورشید همدم در گزارشش از دوشنبه از قبل مقامات شرکت می گوید که کسی از مسافر ایران آسیب ندیده است و در مدتی که نقص فنی هواپیما برطرف می شد برای مسافران در فرودگاه شرایط ضروری فراهم کرده اند.
در فرودایی مجبوری هواپیمای بوئینگ 737 تاجیکستان در قزاقستان کسی از 165 سرنشین و مسافرانش آسیب ندیده است، اما آن چند لحظه با مشکلی فنی دوچار گشته است. از روی نقشه هواپیمای بوئینگ 737 تاجیکستان که از شهر قرغان‌تپه به سمت مسکو پرواز میکرد میباید در ساعت 7:38 صبح در فرودگاه شهر قزلورده قزاقستان نشسته مواد سوخت میگرفت، اما در ساعت 7:30 رانندگان این هواپیما به ماموریت فرودگاه پیام دادند که هواپیما با مشکل فنی روبرو شده است و باید بلافاصله بنشیند. گفته می شود فشار مواد سوخت با کار یکی از محرکان یا موتورهای هواپیما اثر کرده است. متخصصان در فرودگاه به حالت صدمه آماده شدند. هواپیما به آسیب به زمین فرود آمد. منور ملاچایف سخنگوی شرکت تاجیکیر در شهر واقع بر رادیو آزادی گفت هواپیمای تاجیکستان بنابر کم شدن روغن هواپیما در فرودگاه قزلارده فرود آمد.
در مطار میریزن کمکت کم شده است. از همون نمودی روغن در فرودگاه قزلارده نبوده است. از اینجا دیرکتری تکنیکی و یک نفر کارمند همین شرکت گیریفتن همون مقداری ضروری روغن را رئیسی شنبه المتاقاتی رفتن از اینجا قزلارده اومدن ساعت 7:30 وقتی خودمون هواپیما از اونجا میپرمسکا میرود. یکان پرابلم هم مشکلات نیست.
با گفته جناب ملاچایو برای مسافران شرایط استراحت فراهم آورده شده است. با قسمی از آنها در مهمانخانه شهر و قسم دیگر در بینای فرودگاه جای داده شده است. فعلا متخصصان مشکلی هواپیما را حل میکنند و در نظر است هواپیمای تاجیک ایر پروازش را به سمت مسکو دوام دهد. در ماه می سال 2013 هواپیمای بوئینگ 737-400 خطسیر مسکو خوجند به طور اضطراری در میدان هوایی خوجند فرود آمد. در این هواپیما همراه با مسافران و هیئت هوانوردان 100 نفر از جمله 10 کودک نشسته بودند. ماه فوریه سال 2013 هواپیمای بوئینگ 737 شرکت تاجگیر بعد از یک ساعت پرواز به فضای دوشنبه برگشت و به طور اضطراری پایین آمد. رئیس شرکت تاجگیر گفت تصمیم بازگشت هواپیما با 140 مسافرش یک عملی ضروری بود. ماه یولی سال 2008 بوئینگ 737 تاجگیر که در مسیر خوجند مسکو پرواز میکرد با علت مشکلی تکنیکی در فرودگاه شهر چیمکنت قزاقستان فرود آمد. در هواپیما 147 مسافر و 8 سرنشین بودند و به اطلاع وزارت حالتهای اضطراری قزاقستان به نفر از آنها آسیب نرسیده است. گفته می شود که سیستم پاکسازی هوا در بوئینگ 747 از کار بازمانده است و سرنشینان برای پایین شدن در فرودگاه نزدیکترین تصمیم گرفتند. حالا تاجگیر 36 هواپیما و چرخبال دارد که از این تعداد 15 عدد در پروازند. سال 2011 تاجگیر 2 هواپیمای براحت بوئینگ 737-300 و MA-60 را خریداری کرد. اما بعد از صدمه MA-60 هواپیمای تولید چین شرکت از استفاده این نوع هواپیماها دست کشید. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فرود اضطراری هواپیمای شرکت هوایی تاجیک ایر در فرودگاه قزلورده قزاقستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ادامه مجله خبری. در قزاقستان 26 اپریل انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. در آن بجز از نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کنونی دو نامزدی دیگر شرکت خواهند کرد. یکی تورگون سیزدیکوف رئیس حزب کمونیست و دیگری ابلگازی کوسینوف رئیس اتحادیه های صنفی قزاقستان می باشد که به طور خودپیشبری نامزد ثبت نام شده است. این انتخابات باید ماه اپریل سال 2016 برگزار می شد ولی آن را یک سال پیش آوردند. از حالا در قزاقستان نظربایف را رئیس جمهور می دانند و دو نامزد دیگر را یک نم نامزدهای سمبولی یا رمزی برای مبارزه های انتخاباتی ارزیابی می کنند. در مصاحبه با بوریخان نور محمدوف مدیر پژوهشگاه تحقیقات اجتماعی قزاقستان پرسیدم با نظر داشت این که نامزدهای دیگری ریاست جمهوری چندان شخصیت‌های قوی نیستند، انتخابات 26 اپریل یک نوع بازی سیاسی برای به طور رسمی تمدید کردن مهلت ریاست جمهوری نظربایف نیست؟
Это нормальные выборы. Есть несколько кандидатов. Ну это с учётом как бы вот сложившейся такой, ну, специфики.
این انتخابات معمولی خواهد بود. چند نامزد در آن شرکت می‌کنند؟ انتخابات البته با نظر داشته ویژگی های حیات قزاقستان در چهارچوبی قانون اساسی و قانون های دیگری این کشور برگزار می شود. اگر شما در یاد داشته باشید چند سال پیش تلاش برای برگزاری رای پرسی مشاهده شده بود. آن وقت نیز رئیس جمهور انتخابات برگزار کرد و حالا هم میل شرکت در انتخابات را دارد. البته عقیده های مخالف نیز هستند و میگویند که انتخابات باید بعد از 5 سال برگزار میشد نه بعد از 4 سال، یعنی انتخابات باید ماه اپریل سال 2016 برگزار میگردید. ولی با نظر داشتی سبب های گیاپولیتیکی انتخابات زودرس اعلان کردند. من فکر میکنم که این کار در چهارچوبی قانونی اساسی و به طور قانونی صورت میگیرد و نظربایف برای دور دیگر نیز رئیس جمهور انتخاب خواهد شد.
ولی برای نظربایف در چنین سن و سال برای دوری بعدی ریاستش 7 ساله و توانمندی کفایت خواهد کرد. اگر این نکته را در نظر بگیریم که در منطقه بازی های سیاسی و استراتژی اوج می گیرد.
یا با хотел сказать, что достаточно выдержанные, достаточно рациональные.
من میخواهم بگویم که به اندازه کافی سیاست تحمل کرونه و همه جانبه داخلی و خارجی که قزاقستان پیش گرفته است، هم برای جلب سرمایه ها و هم در بخش سیاست درستی خود را نشان داد. دو ده ساله این کشور تلاش کرد که آن را شناسند و به کشور تبدیل یابد که به آن توجه پیدا کنند. حالا چنین اعتبار را قزاقستان به دست آورده است و این اعتبار و نفوذ به نفع قزاقستان به اصطلاح کار میکند. با آن معنا که اکنون نه تنها خود قزاقستان علاقمندی رابطه با خارج است، بلکه از خارج میخواهند با قزاقستان مناسبت داشته باشند، در اقتصاد آن سرمایه گذارند. با همین دلیل آنها هوادار ثبات سیاسی در این کشور می باشند. می توان گفت که تا جای قزاقستان نقش تنظیم کننده سیاست های منطقه‌ای را هم بازی می کند. بازنگران سیاسی خودشان علاقمند هستند که چنین ثبات حفظ شود و آنها هم از کسی حمایت می کنند که این سیاست ها را پیاده می کند. ما چنین حمایت را از جانب آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و از جانب همسایه‌هایمان احساس می‌کنیم.
می‌دانید نظربایف و کریموف تا حال خود را رئیسان جمهوری پیشتاز منطقه می‌دانستند. حالا شما می‌گویید که نظربایف بار دیگر انتخاب خواهد شد. این دو نفر در دوری بعدی ریاست خود نیز همین نقش پیشینه خود را حفظ خواهند کرد و یا در سن پیری به رئیس جمهوری رمزی تبدیل خواهند یافت؟ چون در جهان چنین تجربه ها هست.
یعنی ما سان دیلیدی و своїх странах. Другое дело, что страны являются лидерами. Вот так вопрос. Потому что
ман фикр мекунам ки онҳо воқеан лидерони кишварҳои худ ҳастанд. Ва ин нукта низ ҳаст, ки кишварҳои онҳо худашон лидер мебошанд. Агар кишвар лидер бошад, масъулиятро бар дӯши худ мегирад. دیگران را از پسی خود می برد. سالهای آخر ما مشاهده می کنیم که این دو کشور برای تأمین ثبات وضع در منطقه ابتکارات نشان می دهند. منافع این دو کشور با هم مطابقت می کند. این نشان می دهد که آنها برای آینده ته کرسی می گذارند تا ثبات و رشد در منطقه حفظ شود.
فوندامنت شده в будущем для того, чтобы стабильность в регионе сохранялась и развитие тоже.
مصاحبه ما را با بوریخان نور محمدوف مدیر پژوهشگاه تحقیقات اجتماعی قزاقستان میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
115 مهاجری کاری تاجیکستان دوباره حق ورود به قلمرو روسیه را پیدا کردند. در این باره عبدالله قادری سخنگوی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان بر رادیوی آزادی خبر داد. این در حالی است که سیاست‌های روسیه در قبال مهاجران نرم‌تر می‌شود و نیروی ارزان کاری در شرایط بحرانی به روسیه ضرور است. با گفته این منبع، بر اساس توافقات جانب تاجیکستان و روسیه در نیم سال جاری یا در نیم سال اخیر 500 نفر حق ورود دوباره به روسیه را به دست آوردند. در این باره همکار ما فرزان محمدی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
جناب قادری گفت که همکنون 5 طبقه شهروندان تاجیکستان با پیشنهاد سندها حق ورود دیگر باره به قلمرو تاجیکستان دارند.
شرطی که نزدیکان اویلا که شهروندی فدراسیون روسیه را داشته باشند. دوم کاتگوری آن دانشجویانی که در شعبه‌های روزانه در فدراسیون روسیه تحصیل می‌نمایند. سوم شخصانی که در قلمرو فدراسیون روسیه دارای پتنت، اجازه کار، اقامت برای زیست، یعنی که فعالیت نموده باشند. شخصانی که برای تبابت به فدراسیون روسیه می کنند. و آخرین کاتگوری که می توان ذکر کرد این شخصانی هستند که در قلمرو فدراسیون روسیه در نام خود اموال دارند.
این هم در حالی که ایرج زهوروف جوان 30 ساله تاجیک که طول 8 سال باز همچون مهاجر کاری به روسیه سفر کرده است، در سال 2013 به فهرست ممنوع ورودی ها شامل گردید. این است که ایرج 2 سال باز تلاش برگشتن به روسیه میکند و نهایت هفته پیش سندی را دست کرد که اکنون به ممانعت برای دریافت رزق و روزی خانواده و دو فرزندش به شهر مسکو خواهد رفت. ایرج افسود:
ما سروسیما کی پریدم ساعت 3 شب پریدم روسیه. سروسیما کی پریدم درمو ولاد خیلی وای روسای وای مثال
بوجتو از خاطر
هیچ وقت مثال تای خاطر من برآمد کی وای جیت گرفت سو من نفهمیدم کی وای مرا دپورت.
بابر یولداشف ساکن شهر دوشنبه نیز بیش از یک سال اینجانب نمیتواند دوباره به مهاجرت مهنتی رود، زیرا وی نیز به قطار ممنوع ورودی ها به روسیه شامل شده است. بابر را در قطار ده ها تن از مراجعت کنندگان به خدمات مهاجرت تاجیکستان دریافتیم.
اون ویزده ما محکم ده یا مرسه در اومدن ده بعد همجه اومدیم برای معاین کردن سبب شد. اصل یکون اونجا دیگون خیش تاور باشد سمت کردم میکنه های دادارم اونجا دیگر گراجن این ده.
در همین حال به اطلاع مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک روز تقریبا 200 نفر مهاجرانی که به مدت 3 تا 5 سال ممنوع ورود به قلمرو روسیه هستند به این نهاد مراجعه میکنند، اما در موردهای به شمار به مشکلی آنها رسیدگی کرده میتوانند. دوستمراد عمروف مدیر بخش قبول و مصلحت دهی مهاجران خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید شهروندان طریق شفاهی خطی و تلفنی امکانات مراجعه به ما را دارند.
ما اصلا در این شعبه 3 نفر قبول میکنیم. 67 شهر نوی و خدمات موجود شعبه بخشوش تحصیل بوده است. اینا یا همش به طرف وایگون است. عموماً پول گرفتن من کاتگوری من است.
طبق اطلاع رسمی در حال حاضر 270 هزار شهروند تاجیکستان در رویخط ممنوع شدگان برای ورود به قلمرو روسیه هستند. این هم در حالی که طبق اطلاع مسئولان خدمات مهاجرت شماره مهاجران مهنتی به روسیه کاهش یافته است. به گفته عبدالله قادری سال روان اساسا با دو سبب صف مهاجران مهنتی به روسیه کاهش یافته است.
قانون‌گذاری های فدراسیون روسیه و همچنین افت یا کی پایین آمدن قرب روبل روسی و حوادثی یا که تحولاتی که در اوکراین و عمان این منطقه رخ داد.
اما کارشناسان میگویند با نداشتن دانش کفایه حقوقی در بسیار موارد سببی من گشتنی ورودشان میگردد، ولی همانا چون در کشور نیز جای مناسبی کاری را دریاب نمیکنند مجبور هستند با هر راه و وسیله راهی مهاجرت گردند. بنابر معلوماتی که چند پیش خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ارائه کرد، مهاجران تاجیک در روسیه از روی شماره در جای سیوم قرار گرفتند. چون مهاجران از اوکراین در روسیه از همه بیشتر 2,554,900 نفر که برابر با 32.3% همه مهاجران را تشکیل می‌دهد. مقامات روسیه برای آنها شرایطی با امتیاز فراهم آوردند و رسما از حکومت‌های محلی این کشور دعوت می‌شود که مهاجران از اوکراین در نوبت اول با کار تامین شوند. سال پیش شماره عمومی مهاجران تاجیک از 1.5 میلیون نفر بیشتر بود و آنها از روی تعداد در روسیه بعد از مهاجران از ازبکستان در جای دوم قرار داشتند. خدمات مهاجرت تاجیکستان می‌گوید در دو ماه اول سال جاری همگی 83 هزار نفر اساساً به روسیه برای کار رفته و بیشتر از 71 هزار نفر دیگر در همین دو ماه آخر به وطن برگشتند. به صورت عموم در این مدت شمار مهاجران تاجیک در روسیه نزدیک به 15% کم شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
کسی از مسئولان و کارمندان پرورشگاه شهری چکلاوی ولایتی سوخت مسئولیت از محل زیست بیرون رفتنی دو شاگرد این پرورشگاه را بر عهده نگرفته است. شام 15 به 16 ینور دو شاگرد پرورشگاه در بازار از طرف رئیس بازار و کارمندان آن سخت لتوکوب شدند و یکی از آنها جان داد. دیگری را با زخمای سنگی به بیمارستان انتقال دادند. حالا مسئولین و کارمندان پرورشگاه باری مسئولیت را از دوش خود خالی کردند و میگویند شاگردان خودشان به بازار رفتند. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
گلنارا مدامینوا سابق مدیر پرورشگاه شهر چکالوف روز پنجشنبه 23 اپریل در مرافعه پرونده این قضیه گفت پرورشگاه مربی شبنشین دارد که وظیفه‌اش از نگاهبین اطفال در شبانگاه و در صورت غیب زدن کدام از آنها خبردار کردن پلیس و رهبران مؤسسه‌اش است. با گفته خانم مدامینوا آن شب غیب زدن دو شاگرد پرورشگاه زیادبک و ایرج و حادثه متیشی بسر آنها آمدن است، یک مربی این مؤسسه این مسئولیت را بر عهده داشته است. ولی نیمه شب 15 به 16 ینور رهبران این مؤسسه را از حادثه به گمان دزدی در داخل مغازه بازار نظری نیک از جانب پاسپانان به دست افتادن دو تربیتگرنده این مؤسسه و لتوکوب شدن آنها از جانب مسئولان بازار پلیس در جریان گذاشته است. زمینان در جریان مرافعه دادگاهی هنوز انیق نشده است که آن شب در پرورشگاه شهر چکالوف مربی شبنشین در جای کارش حاضر بود یا نه. اگر هم حاضر بود دو شاگرد پرورشگاه چی طور توانستند از مؤسسه فرار کنند و مربی از این بی خبر ماند؟ سوال اساسی دیگر را تاتیانا خطیوخ وکیل دفاع مرحوم زیادبک جورایوی 16 ساله و ایرج ایسایوی 17 ساله تربیت گیرندگان این پرورشگاه به مدیر سابق این مؤسسه مطرح کرد که آیا این حادثه را در پرورشگاه مورد بررسی قرار دادند و در پی آن کسی هم از کارمندان مؤسسه مورد مجازات ماموری قرار گرفته است؟ به این سوال خانم مدمینوا پاسخ نداد، ولی به گفته خانم خطیوخینه که این قضیه را تحقیق کرده است، هم گلنارا مدمینوا رهبری پیشینی پرورشگاه شهر چکالوف، هم محبت حیدرو و مربی نگهبان در آن شب متهش با خواهش خود از کار رفتند. در تالار مرافعه گلنارا مدمینوا مدیر پیشتری پرورشگاه این را رد نکرد. زمنان وای بعدی با اختیار خود از کار رهبری پرورشگاه کنار رفتنش او را به وظیفه معاون مدیر مرکز تحصیلات ایلاوگی در شعبه معارف شهر چکالوف تعیین کردند. قبلا مسئولان اداره معارف سوخت به واسطه رسانه ها اعلان کرده بودند که مدیر پرورشگاه شهر چکالوف بعد این قضیه از کار سبک دوش کرده شده است. ولی خانم خطیوخینه میگوید
очень странным является то, что после гибели ребёнка
این بسیار حیرت آور است که از جانب وزارت معارف قضیه تربیت گیرندگان پرورشگاه چکالوف که شبانه از پرورشگاه فرار کردند و با قتل یکی آنها انجام یافت در پی حادثه به طور شایسته مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. و اون مسئولان پرورشگاه هم که به راه ندادن نیمه شب فرار کردن اطفال و سری وقت در جریان گذاشتن پلیس در حالت غیب زدن شاگرد پرورشگاه مسئول هستند، کسی برای رعایت نکردن قاعده های کار مجازات نشده است. همه آنها با خواهش شخصی خود از پرورشگاه رفتند. دفترهای کاری آنها پاک است و آینده می توانند در مؤسسه های دیگر به کار نگاه و بین و تعلیم و تربیه کودکان مشغول شوند. در مرافعه روز پنج شنبه 23 اپریل رهبر سابق پرورشگاه چکالوف و دو مربی دیگری این مؤسسه به دادگاه گفتند که زمانی بازپرسی از سوی مفتش وقتی که ایرج ایسایف شاگرد این مؤسسه به نقل لتوکوب شدنش از سوی پلیس آغاز کرد، مفتش او را از حرف زدن باز داشت و نگذاشت که جزئیات ضربولت خوردنش از دست پلیس به نوار ضبط شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و حالا خبرهای نوی ورزشی رو از نرزالله لطیف، شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه میشنویم.
ورزشکاران تاجیک از مسابقه بین المللی اوید با بوکس بین نورسان و نوجوانان برای جام شوارسوالد که در شهر فیلینگن شوینینگن آلمان برگزار شد برگشتند. در این باره به رادیوی آزادی بابوجان محمد رسولوف، رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان، روز 23 اپریل خبر داد و ای گفت
ورزشگران ما در این مسابقه اشتراک نموده، قوازمایی نموده، صاحب سه مدال گشتند.
به اطلاع جناب بابوجانوف، مشتنی تاجیک مهراب حامیدوف در رقابت‌ها در وزن زیر 44 کیلو بین نورسان تا 15 ساله مقام اول را کسب کرده با مدال طلا سرفراز گشت. عاشورعلی نور محمد در وزن زیر 60 کیلو بین نورسان تا 17 ساله و محمد رحیموف در وزن زیر 33 کیلو بین نورسان تا 15 ساله برای جایهای سوم با مدال‌های برنجی مکافات‌یافته شدند. خبری دیگر، بر اساس قرعه کشی تقویم بازی های سابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان که روز 22 اپریل در شهر دوشنبه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر شد، امسال 13 دسته در دو دوره رقابت میکنند. ذکر شد که در موسم سال 2015 در سابقه لیگ اول از ولایت های سوغد و ختلان 5 دسته ای، از شهر دوشنبه 2 دسته و از شهر و نواحی تابعه مرکز 1 دسته شرکت می ورزند. بازی های دوری اولی سابقه لیگ اول روز جمعه 1 می برگزار می شوند. و خبری آخرین، دسته های بارسلونا و ریال اسپانیا، یوونتوس ایتالیا و باواری آلمان که به دور نیمه نهایی لیگ قهرمان های اویفا راه یافتند برای به فینال برآمدن مبارزه می برند. بازی های اولی نیمه نهایی روزهای پنجم و ششم می، بازی های جوابی دوازدهم و سیزدهم می برگزار می شوند. قرعه‌کشی جفت های نیمه نهایی روز جمعه 24 اپریل در شهر نیونه شویتسریا دایر خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.